تو به موقع مثلا تعمیر نکنی یا مثلا آپدیت نکنی، احتمال داره هزینه خیلی بزرگی برات بیاره.
آفرین، دقیقاً یکی از روش‌های مدیریت هزینه این هستش که نذاریم به خرابی
بله
برسه.
دقیقا.
مدیر شما شکلیه؟
بله.
خراب
نه
میشه.
نه مدیر ما دقیقاً مثلا وقتی یه چیزی به صدا میفته قبل از اینکه منفجر بشه اونو تعمیرکار میاره
بعد. آخه بالاخره به صدا افتاده.
آره نه، خب علائم دیگه، مثل بیماریه. مثلا یه نفر وقتی بیمار میشه تازه صداش میگیره و به پزشک مراجعه میکنه. این وقتی یه چیزی خراب میشه، مثلا درب ریموت ما مثلا یه مدت گیر میکرد و اونو به موقع درست نکردم و پمپ چیزش برقی سوخت و خیلی هزینه بزرگی بود.
میتونستن خیلی زودتر
با یه هزینه کمتر یه قطعه کوچیکو عوض بکنن، یه برد کوچیکو عوض میکنن و به اونجا نمیرسن.
ممنونم، درود بر شما. شنوندگان عزیز، این هم از بخش گزارش امروز. راستی شما چی تو ساختمونتون چه هزینه هایی رو دارید و چه راهکاری رو برای مدیریت هزینه های ساختمان پیشنهاد میدید؟ اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاد.
ممنونم از لیلا علاقه‌مند عزیز که این بخش گزارشی رو آماده کرده بودن. با شما شنوندگان عزیز همچنان همراه هستیم با بحث مدیریت مالی و حسابداری ساختمان و نقش مدیران ساختمان. این که اصولا یه ساختمان چه هزینه هایی داره، ساده ترین روش برای مدیریت هزینه ساختمان به چه صورتیه، و سوالات خیلی زیادی که پرسیدین که آیا مجاز مدیر ساختمان حقوق دریافت کنه یا خیر، بر چه مبنایی باید حقوق بهشون پرداخت بشه، آیا به صورت قانون کاری باید باشه یا اینکه نه یه مبلغی به عنوان توافق بین ساکنین. موضوعاتی که میتونیم مطرح بکنین از طریق شماره تلفن 2265252525 میتونین بپرسین، کارشناس برنامه پاسخ خواهند داد، و یا اگر نکته‌ای دارین، تجربه‌ای دارین، میتونین با ما در میون بگذارین. سامانه پیام کوتاه 3037 هم که در اختیار شماست. در استودیو همراه هستیم با آقای دکتر حسن فدایی، کارشناس حقوق خانواده، که از ابتدای برنامه از صحبتاشون استفاده میکردیم. آقای دکتر نظرتون راجع بخش گزارشی بفرمایید و حالا سوالاتی که زیاده و دونه دونه میخوام بپرسم ازتون.
بعد در خصوص اینکه مدیر میتونه هزینه بگیره، ببینید مطابق قانون تملک آپارتمان و آیین نامه در واقع اجرایی، مجمع عمومی مکلف مدیرانی از داخل یا خارج ساختمان، یعنی گاهی مواقع از داخل اون ساختمان ممکنه بعضیا داوطلب بشن مدیر بشن، خودشون مدیر اون مجموعه. گاهی مواقع خارج از ساختمان مدیر میارن. طبیعی که یه نفر اگر مطابق حالا آیین نامه ماده 8 از خارج ساختمان میاد، طبیعیه که این برای اتمام میگن که بر رضای خدا نمیاد اینجا کار کنه، حق حقوق داره، مزایا داره، بیمه داره و سایر مواردی که برای شخصی که حالا در جای شاغله. این در خصوص مدیرانی که خارج از ساختمانن.
بله.
در خصوص مدیران داخل ساختمان هم هیچ منافاتی نداره، به لحاظ اون وقتی که میذاره، به لحاظ اون هزینه‌ای که میکنه، به لحاظ امروزه واقعا مدیران ساختمان چون کنترل کردن مثلا 20 واحد 30 واحد همزمان شارژ گرفتن، همزمان هزینه کردن خیلی سخته، و شاید بگم در اکثر ساختمان های که آپارتمان نشینن وقتی مراجعه میکنه میبینی همیشه دو سه مورد ساکنین داره که دارن اذیت میکنن.
بله.
گاهی مواقع من مواردی بوده میگه آقا این ساکن، این مستاجر الان 20 میلیون پول شارژ بده کاره، یعنی شارژی که ماهانه 500 تومنه، نمیدونم ماهانه فرض کن 1 تومنه، 20 میلیون یعنی 20 ماه نداده، یا اگه 2 تومنه مثلا 10 ماه نداده.
درسته.
خب مدیر آیا ابزار و سازوکاری برای برخورد با این افراد دارد یا ندارد؟
بله.
یعنی فقط این میگه آقا پولتون لطف کنید بدین، اگه گفت نمیدم اونم میگه خب دیگه پس ما مزاحمت نمیشیم. آیا اینطوریه؟ نه. قانون تملک آپارتمان ها در ماده 10 مکرر سخت گیری هایی کرده که اگر مدیران بدونن میتونن با توسل به اون قانون و توسل به قوای جبریه اون شخص رو محکوم و مجازات کنه. ماده 10 مکرر میگه در صورت امتناع مالک، حالا یک مالک باشه
بله،
یا استفاده کننده ممکنه مستاجر باشه،
درست،
از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک. هزینه‌ای که عرض کردم از شارژ و این نکته هم عرض کنم، گاهی مواقع افراد خونه رو اجاره میکنن مثلا 1.8 1400،
بله،
تا الان که مثلا 1.9 هنوز نتونستن برن، وسایلشون آماده نشده، اولا که باید اجاره این ماه رو بدن، چون خیلی میگن چون خالی بوده ما که نباید چیزی بدیم، نه، خالی هم باشه شما باید اجاره رو
بپردازین،
خالی هم که باشه باید شارژ هم
بپردازین.
پس این نکته اول که اجاره و شارژ چه استفاده کنید چه نکنید طبق روال باید،
یعنی حتی اگر خونه خالی هم باشه کسی هم زندگی نکنه،
باید شارژ، اگه مالکی باید شارژ اون ساختمان رو بده، اگه مستأجری اجاره هم باید. این سوالی که خیلی عزیزان مطرح میکنه. خب مدیر باید به وسیله اظهارنامه، اظهارنامه یه برگه‌های حقوقی است که دفتر خدمات قضایی داره، در واقع همین نامه است برای شخص می‌نویسی، ولی در فرم‌های دادگستری خیلی‌ها که با اظهارنامه آشنا نباشن فکر می‌کنن از دادگاه براشون یک برگه اومده، درسته. چون بالاش آرم دادگاه هست، عنوان دادگاه است، ولی متنش متن مدیره،
درسته.
شما هم به عنوان شخص حقیقی برای از شخص طلب دارید، پولتون نمیده، میتونید براش اظهارنامه بنویسید، خیلی رسمی تره، آقای فلانی، خانم فلانی، طبق قرارداد فلان به من انقدر بدهکاری، لطف کن پول بدین، اگه نه من از طریق مراجع قضایی علیه شما اقدام میکنم و خسارات این تاخیرم از شما میگیرم. این اظهارنامه اون خسارات هم بعدم کمکت میکنه. حالا مدیر اظهارنامه میده، آقای استفاده کننده مالک یا مالک واحد فلان، شما از این
تاریخ تا این تاریخ
استفاده کردی، این هزینه مشترک داری و غیره. اگر تمکین نکرد، ببینید، هر مالک یا استفاده کننده ظرف 10 روز اگه بدهیشو نپرداخت، اینو مدیران باید دقت کنن و گوش کنن، مدیر یا هیئت مدیره میتواند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به این آدم خودداری کنن. یعنی هیئت مدیره تصمیم میگیره اون مواردی که مشترکه، حالا بعضیا پکیج اختصاصی دارن که هیچ،
درست.
اونایی که عمومیه میتونن ایشونو چیکار کنن؟ واحدش رو
قطع بکنن.
قطع کنن. خب اگرم باز اذیت کرد میتونه از اداره ثبت اجراییه بگیرن. شما گاهی مواقع با همین اظهارنامه، با همین اطلاعات اجرایی مثل اصل رسمی، بله، چک و غیره، حکم اجرایی صادر میشه علیه این شخص. اگر این هم در واقع توفیق نکرد یا اذیت کرد، اشاره میکنه در صورت عدم ارائه خدمات مشترک اگر مؤثر نبود یا ممکن نبود، میتونن به محاکم قضایی مراجعه کنن. یعنی مدیر موظفه اظهارنامه‌شو، رونوشت سمتشو که من مدیر این مجتمع هستم، اظهارنامه‌ای که بر اون آقا داده، ریز هزینه‌هایی که انجام شده رو به دادگاه محل وقوع مل اعتراض کنه، که دیگه دادگاه میاد شخص رو محکوم میکنه، گاهی مواقع به 2 برابر از اون مبلغ موجود، گاهی مواقع محکوم به خدمات، ممنوع از خدمات مشترک میکنه. پس ما ببینید این سازوکار رو داریم، این موارد هم بدون رعایت تشریفاتی، یعنی خارج از نوبت رسیدگی میشه،
درسته.
موارد، چون گاهی موقع شما نوبت بخوایم بزنیم میده برای مثلا 6 ماه دیگه،
درسته.
دادگاه این موارد رو میگه، دادگاه خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات دادگستری مدنی رسیدگی میکنه.
چقدر خوب، چقدر اینو... خوبه که پس بدونیم این قوانینو.
بله. اینا مواردی که مدیر باید بدونه چه تکالیفی داره، چه وظایفی داره، و اگر عمل نکنه چه تبعاتی و خسارات غیر قابل جبرانی برای مدیر داره.
درست. خیلی متشکرم. قانون تملک آپارتمان ها رو بدونین، همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن 40-50 تا ماده بیشتر نیست، بدونید، آگاه بشید، هم از حقوق خودتون، هم از حقوق حالا موارد دیگه آگاه باشین، قوانینی که باید رعایت بشه و حالا مجازات هایی که شاید به دنبال داره. تلفن بشنویم، 2265-2525 و صدای شما.
تجربه مدیریت ساختمون رو دارم و میتونم بگم که سه سال مدیر ساختمونمون بودم، 28 واحد. خوام بهتون بگم که هر ماه حتی آدمایی که بسیار خوش حساب بودن و اصلا حالا این هزینه شارژ مبلغی نبود، ولی باید حداقل 10 بار 12 بار تماس میگرفتم تا این پولو واریز کنن. و من میخوام بگم که اگر ما در هر کجا که زندگی میکنیم اگر به قوانین اونجا احترام بذاریم و شارژ ماهیانه رو به موقع پرداخت کنیم، مسلماً اون مدیریت مالی ساختمان بهتر انجام میشه و به موقع هزینه‌ای که باید انجام بشه برای نگهداری ساختمان، هر چیزی که شما حسابش رو بکنید برای پرداخت قبوض، همه اینا اگر به موقع پرداخت بشه یعنی ما آسایش داریم.
مدیر ساختمان حساب تمام مسئولیت ها رو دوش منه، هر کسی شونه خالی میکنه. شاید یک سال نیم من گفتم آقا بالای پشتمون ما خرابه، باید ایزگام کنیم. همسایه ها امروز فردا کن آخرش ما انجام دادیم، ناشم پول شده دادن، شاید سه ما انجام دادیم، تمام مشکلات هم برای ماست، خوبه برای اونا، ولی هنوز هم نزید. مدیر ساختمان بودن باید یه حقوقی بگیرن، یه امتیاز بدن، یه اختیاراتی بدن.
سوالتون میخواستم بگم وظیفه یه مدیر ساختمون اینه که عادلانه با تمام کارکنان اون ساختمون رفتار کنه، به همه یاد بده که نظافت و رعایت بکنن، حواسشون به اون یکی همسایه باشه، برای شارژم ناعادلانه رفتار نکنه، طوری باشه که تو این شرایط اقتصادی حواسش به همسایه ها باشه و سنگ صبور همسایه ها باشه.
لطف کنیم مرمی هم که میگم این ساختمان که شارژ و متراژی باید بدیم، یا که هر که همون یه واحد مثلا 52 متری، یکی 100 متریه، 100 متری هم همونو بده، 52 متری هم همونو بده.
شما شنوندگان ارجمند که تماس گرفتیم با برنامه خودتون، به توان زندگی به شماره 22652525 آقای دکتر حسن فدایی کارشناس حقوق خانواده با ما همراه هستن. متشکرم که نظرتون رو به ما گفتین. تلفن آخرم سوال پرسیده بودن آقای دکتر، متراژی باید شارژ پرداخت بشه یا اینکه یه مبلغ توافقیه؟ اشاره کردین اما یک بار دیگه بگید.
بله من یه بار دیگه اشاره می‌کنم، مطابق ماده 23 آیین‌نامه اجرایی میگه در صورتی که مالکین ترتیبی برای پرداخت هزینه ها پیشبینی نکردن، سهم هر یک از مالکین از هزینه های مشترک با مساحت زیربنای اختصاصی مشخص میشه. این نسبت به اونایی که به بنا رفت داره.
درسته.
اما نسبت به مواردی که از قبیل تأسیسات، باغبان، سرایدار و غیره از اینها رفتی به زیربنا
نداره. یعنی باید بدونن که مثلا یه مبلغ خاصی، مثال اگر قراره که 200,000 تومان پول شارژ پرداخت بکنن، 100,000 تومان مربوط به حالا متراژشونه و هزینه که وجود داره، امکان داره که این 100,000 تومان اگه واحد بزرگتر بشه 150,000 تومان.
بله.
و هزینه های دیگه هستش که ثابته، هزینه های بالا.
سرایدار ربطی نداره، شما 70 متری یا 200 متری سرایدار سرایدار، نگهبان ربطی نداره.
درسته.
تأسیسات و آسانسور و غیره ربطی نداره، اما ممکنه آب مرتبط باشه. آقا ما واحد 5 متری از آب استفاده می‌کنیم، دو نفریم.
درسته.
خب این اصلا گاهی موقع من بعضی ساختمان‌ها دیدم به تعداد نفرات مشخص می‌کنن، گاهی موقع بر اساس متراژ مشخص می‌کنن، گاهی موقع بر اساس عملکرد. مثلا در من در یک مجموعه بودم، در یک واحدی مجموعه حالا خوشویین‌ها بود، یعنی مرکز خوشویی بود، خب این قطعا خیلی آب مصرف می‌کنه. بله. مرکزش بود، خیلی کارا رو اونجا هندل می‌کردن، طبیعیه که اونجا برای فوق متراژ هم باید پرداخت
بشه. شنونده ای نوشتن که ما 2 ساله که واحد خریدیم، مبلغ 800,000 تومان پیش کسی که واحد ازش خریداری کردیم داشتیم. الان 2 ساله هرچی میگیم پول شارژ ما چقدره، میگه شما پیش من پول داری، در صورتی که از بقیه ماهی 300,000 تومان میگیره. الان نمیدونم این لطفه یا مجازاته. توضیح دادین راجع به این؟
800 هزار تومن پیشش دارن؟ بله. 800 میلیون.
800 هزار تومن نوشتن.
خب
800 تومن پیش کسی که ازش واحد خرید کردیم داریم. دو سال گذشته و نوشتن که از واحدهای دیگه ما 300 هزار تومن پول شارژ میگن. یه جوری شارژ ازشون دریافت نمیشه.
تو این سال کلا ازشون دیگه نگرفتن؟
نگرفتم. میگن که فعلا دارین شما اون 800 هزار تومن هست.
اگه بر اون مبنا باشه حله، ولی ایشون حق نداره اون پولو نگه داره.
درسته.
یعنی مالک قبلی در واقع، این الان مالک جدیدن.
بله.
اگه از اونجا رفته باشه که دیگه اصلا بهشون ربطی نداره، چونشون مال فروخته از اون ساختمان رفته بیرون. حالت
یه ذره واضحه، فکر میکنم بله. سوالشون رو مطرح
بکنم. سوال کم مبهمه، ولی اگه مالک از اون مجموعه رفته
بله.
که مثلا دیگه ایشون دخل و تصرفی در اون ساختمان نداره، مالک الان اینا هستن و درسته. اینها باید هزینه‌های شارژ بدن. در اون ساختمان اگر هست احتمالاً واحد دیگری باید باشه،
درسته.
باز هم اجازه ندارن پول یک جا نگه داره. اگر 300 تومان پول اینا رو بده، 300 تومان هم اینها ماه به ماه خودشون رو بدن. حالا رقم آنچنانی نیست، ولی سوال
یکم مبهمی. ما کمتر از 3 دقیقه زمان داریم آقای دکتر برای بله. حالا تا پایان برنامه چند تا سوال هستش که من حالا چند تاشو مطرح بکنم. پرسیدن که نگهداری پیوانا داخل خود ساختمون آیا مشکلی ایجاد میکنه، چون سر صداشون ما رو اذیت میکنه. ببینید. یه مورد دیگه راجع به بیمه کردن ساختمون سوال کردن، نوشتن ساختمون ها رو اداره گاز مگه بیمه نمیکنه، چون تو قبض گاز ما هزینه بیمه کم میشه. یکی از شنونده هامون نوشتن که ما هزینه ایزوگام کردن در حقیقت پشت بامون رو می‌خواستیم دریافت بکنیم، واحدهای پایینی پرداخت نمی‌کردن، میگفتن که پشت بام برای طبقه بالاییه و خیلی توضیح دادنش بهشون سخت بود، باید چه کار بکنیم.
اینم اشاره کردم، این مثلا آسانسور دیگه،
بله دیگه.
اوایل بحثم اشاره کردم.
درسته.
که
پس جز مشاهده و باید پرداخت بشه.
بله، آسفالت بام هم مثل آسانسور طبقه اوله.
درسته.
اتفاقا اینم نص صریح داریم در قانون، در ماده 23 آیین نامه قسمت هزینه مشترک آسفالت پشت بام.
بله.
اون زمان که قانون تصویب شد دیگه ایزوگام به این معنا نبود.
درسته.
آسفالت پشت بام جز هزینه‌هایی که بر مبنای زیربنای اختصاصی هم مشخص می‌کنه.
درسته.
یعنی مساحت زیربنای اختصاصی چقدره، اون رو با اون تنظیم می‌کنن. در خصوص حیوانات ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها صریحاً اشاره کرده که نگهداری حیوان در واقع چیه؟ ممنوعه. ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع. پس
درسته.
دو جا صریحاً اشاره کرده که نگهداری حیوانات چیه؟ ممنوع. حالا سوال اینه که من حیوانی دارم میخوام در قسمت اختصاصی خودم نگه دارم، یعنی تبصره 3 ماده 4 و آینام.
بله.
ببینید در خصوص نگهداری حیوانات در ساختمان میگن منوط به دو شرطه، که این که بیماری نداشته باشون حیوان.
درسته.
بالاخره در آسانسور هست، در راهرو هست، داره. دو اینکه اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد نکنه.
بله.
اگر مزاحمت ایجاد کنه از باب مزاحمت میتونن برن دعوای مزاحمت مطرح کنن یا به دادسرای محل شکایت کنن که اینها دارن اذیت میکنن. نگهداری در این صورت جرم است.
درست. خیلی ممنونم از شما، خیلی استفاده کردیم از نکاتی که مطرح کردین امروز در برنامه به توان زندگی. خیلی آگاه کردین هم من و هم خیلی از شنوندگان ارجمند. امیدوارم که برنامه مفید واقع شده باشه برای افرادی که تو آپارتمان‌ها زندگی میکنن و بی اطلاع بودن تا این لحظه از قوانینی که وجود داره. تشکر میکنم از شما دکتر فدایی، با تو خدافظی میکنم. متشکرم از شما دوستان عزیز که امروز شنونده برنامه خودتون بودین. در پناه خدا باشین. خدا یار و نگهدارتون.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی از مهمترین عوامل پیشرفت تمدن‌ها اختراع قلم بود. قلم و البته خط نقش مهمی در ثبت تاریخ و اتفاقات روزگار داشتند. اولین نسخه های خط و قلم به دوره انسان‌های اولیه برمی‌گرده. انسان ابتدا با سنگ روی دیوار حکاکی می‌کرد. اولین ایده نوشتن و حکاکی در غارها از رد خون حیوانات شکار شده گرفته شده. اولین وسایلی که به عنوان قلم استفاده می شده، سنگ چخماق نوک‌تیز و گاهی انگشت آغشته در شیره گیاهان یا خون حیوانات بوده. یونانی ها در حدود 4000 سال پیش اولین خط را به وجود آوردند و برای این کار از قلمی استفاده می کردند که از فلز، استخوان یا عاج ساخته شده بود. آنها با این قلم ها روی لوحه هایی که مومندود شده بود می نوشتند. بعدها قلمی از ساقه به هم بافته شده نباتات ساختند که نوک آن فاق داشت و آن را در نوعی جوهر فرو می بردند و برای نوشتن بر روی پاپیروس به کار می گرفتند. چینی ها برای نوشتن از قلموهای مخصوصی از پشم نرم شتر استفاده می کردند. جوهری که به کار می بردند رنگ بسیار تیره و خاصیت ضد آب داشت. با پیدایش کاغذ افراد برای نوشتن از پر و دم پرندگان استفاده می کردند. اینطور که نوک تیز پر رو کمی شکاف می دادن و در مرکب فرو می بردند. مرکب از لای پر روی کاغذ جاری می شد. با آنکه قلم پر دوام زیادی نداشت، به مدت هزاران سال محبوب ترین ابزار نوشتن انسان به شمار می رفت. اولین قلم از جنس فولاد در سال 1780 در انگلستان ساخته شد. البته مورد استقبال مردم قرار نگرفت و تا 40 سال بعد نیز متداول نشد. سال 1820 استقبال عمومی از قلم‌های فلزی باعث شد این نوشت افزار وارد چرخه تولید بشه. اولین خودنویس در آمریکا در سال 1880 میلادی ساخته شد. میشه گفت تا قبل از قرن بیستم خودنویس ها اوج تکامل قلم بودند. در اون زمان خودنویس ها از طلای 14 عیار ساخته می شدن. نوک خودنویس ها از دو فلز صاف و سخت ساخته میشه که با آنها قلم به راحتی و بدون خراش می نویسه که در تسریع فرایند انتقال و نگاشتن راحت تر متن نیز تأثیر زیادی داره. در داخل خودنویس ها محفظه‌ای وجود داره که از جوهر محافظت می کنه. کاهش زمان نوشتن با اختراع قلم‌های ساچمه‌ای یا همان خودکار را می‌توان مهمترین اثر مخترعان در حوزه نوشتار دانست. اولین خودکار در قرن بیستم اختراع شد. خودکارها به سرعت بین مردم محبوب شدند. خودکارها فرایند نوشتن را فوق‌العاده آسان کردند. پرکاربردترین وسیله نوشتن مداد مشکی. کلمه پنیسیلوس در زبان لاتین به معنی دم کوچک است. از این کلمه برای قلم ظریف و نرم استفاده می کردن. کلمه پنسل در ابتدا به معنی قلم موی کوچک و نوک‌تیز بود. اولین مدادهای مشکی از جنس سرب بودن و زمانی که بر روی کاغذ کشیده می شدن به رنگ خاکستری در می اومدن. مدادهای مشکی اولیه که از جنس گرافیت و جزء انواع طبیعی کربن به حساب می اومدن خالص و بدون چوب بودن. در سال 1500 در انگلستان معادن گرافیت کشف شد و کمک شایانی به وجود آمدن مداد مشکی کرد. مردم برای علامت زدن قایق‌ها و گوسفندان از آن استفاده می‌کردند. دولت انگلستان نیز از گرافیت در ساخت توپ‌های جنگی استفاده می‌کرد. در سال 1560 اتفاق جالبی رخ داد. یک زن و شوهر ایتالیایی یک تکه گرافیت را میان دو تکه چوب سرو قرار دادند و به همین ترتیب اولین مداد مشکی به شکل امروزی به وجود آمد. در سال 1760 خانواده مشهور فبر کارخانه خود را در نورنبرگ آلمان تأسیس کردند، اما به موفقیت زیادی دست نیافتند. این کارخانه گرافیت را تبدیل به نوعی مداد مشکی می کرد. بعد از انقلاب صنعتی فرانسه و پس از اینکه دولت انگلستان صدور و انتقال گرافیت را به فرانسه منع کرد، فرانسه به این فکر افتاد تا خود بتواند از گرافیت مداد مشکی تولید کند. در آن زمان شیمیدان فرانسوی به نام کنته تلاش کرد تا بتواند از گرافیت به صرفه‌تر و مؤثرتر از قبل استفاده کند. بدین منظور عبارت از پختن گرافیت و خاک رس را که اختراع خود بود در سال 1795 میلادی ثبت کرد و پس از آن مدادهایی که از چوب و مغزی تشکیل شده بودند به بازار آمدند. جالب بدونید امروزه در بازار مداد مشکی به نام کنته وجود داره که در زمینه طراحی از اون استفاده میشه. در سال 1945 مارسل بیک فرانسوی شرکتی تأسیس کرد که شهرتش به خاطر تولید محصولات یک بار مصرف از قبیل فندک، آهنربا، خودکار و ریشتراش به سرعت همه گیر شد. خودکار در سال 1950 در این شرکت تولید شد و عنوان کالای یک بار مصرف را با خود به یدک می کشید. این مدل خودکار مقام پرفروشترین خودکار دنیا را در اختیار دارد. در سال 1962 برابر با 1341 شمسی، علی اکبر رفوگران پس از توافقهای اولیه با شرکت فرانسوی و تهیه 11000 متر زمین در تهران نو، کارخانه خودکار را احداث و با ماشینالات فرانسوی تجهیز کرد. این کارخانه که در مراحل اولیه شروع به کار حدود 100 پرسنل داشت، نه تنها توانست یک برند محبوب از خودکاری کاملا ایرانی را تولید نماید، بلکه با خریداری کارخانه مداد سوسمار نشان معروف که در آن دوره بر سر زبانها بود، بار دیگر مداد سوسماری را به محبوبیت رساند. تولید قلمها امروزه رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته و از بحث اختراع به تولید انبوه رسیده. امروزه شرکت‌های مختلفی انواع متفاوتی از قلم‌های نوشتاری را تولید و روانه بازارها می‌کنند. شاید بشه گفت قلم‌ها دیگه یک کالای عادی به شمار میان و بخشی از زندگی بشر محسوب میشن. امیدوارم روزگار خط خوش شادی و سلامتی رو براتون رقم بزنه. خدا نگهدار.
وقت شما به خیر عزیزان همراه، لحظات خوب و خوشی رو برای تک تک شما آرزو میکنم در این روز عزیز و مبارک که میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیه هاست. این روز رو به همه پرستاران عزیز کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. با اعلام ساعت 11 به وقت تهران دعوت میکنم همراه